الو رادیو ماره،
بفرمایید.
به وقتی یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش جانها، خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و آماده برای شنیدن برنامه امروزمون و شنیدن سوالات خود شما عزیزان با پاسخ کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. جناب استاد، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه مثل همیشه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی توفیق دارم انشاءالله که آنچه که مورد رضای خداست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه و سخنی بگیم که خداوند متعال بپسندد.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سوال داشتم در مورد معاد جسمانی و روحانی از لحاظ اثباتش از نظر قرآن چگونه خواهد بود؟ یعنی ما دلیلی میخوام از قرآن که ثابت کنه معاد جسمانی هست. ممنون.
خب از برادر محترممون تشکر میکنیم که سوالشون رو در خصوص معاد جسمانی مطرح کردن. استاد، دلایل قرآنی در خصوص معاد جسمانی چیا هستش؟ تقاضا میکنم.
عرض کنم که اولا دوستان نداشته باشن که مفهوم معاد جسمانی و معاد روحانی چیه. معاد روحانی یعنی اینکه روح انسان در مسیر تکامل خودش راه خودش ادامه میده و بعد از جدا شدن از بدن خب راهش را ادامه میده و چون روح مجرد هست و زوال ناپذیر، بنابراین نابودیش معنا نداره. تو عوالم دیگه، تو عالم ارواح به زندگی خودش، به لذت‌های روحی و معنوی خودش ادامه میده و برخوردار از اون لذت‌ها خواهد بود. معاد جسمانی یعنی این که البته سه تا نظر میشه مطرح کرد: معاد جسمانی، معاد روحانی، معاد جسمانی روحانی، که مرادم از معاد جسمانی همین سومه.
بله،
چون بدیهی است که وقتی جسم باشه روح هم باید همراهش باشه، چون خود جسم منهای روح اصلا مطرح نیست که بگیم در آخرت جسم باشد و روح نباشه، خب میشه سنگ.
یعنی جسم و روح به همراه یکدیگر
اسم میذاریم معاد جسمانی. این نظر مسلمان هاست و به فلاسفه به تعبیر علما به اوائل نسبت داده شده که تا حدی هم درست هست، چون از طریق عقل محض شاید نشه برهان خیلی روشن و دقیق اقامه کرد، ولذا به اونها نسبت داده شده که اونها معاد جسمانی رو قبول ندارن. اما تأکید میکنم که حکمای اسلام اینجوری نیستن. بزرگترین حکمای اسلام با توجه به اون چیز قرآن بیان فرموده با جدیت و با صراحت تمام میگن که معاد جسمانی است. انسان همین جسمش به عینه به شخصه با چند قید برمیگردد و محشور خواهد شد. پس منظور از معاد جسمانی اینه که انسان با همین ترکیب دنیویش، همین جسم، روح هم که خب تغییر نمیکنه، در قیامت دوباره محشور میشه. البته اون ماده قیامت عوارض و آهات و بلاها و نقایص این ماده دنیا رو نداره، بنابراین اون ماده دیگه پیر نمیشه، مریض نمیشه، نقص عضو نداره. این گرفتاری ها، این کمبود هایی که در دنیا این جسم دنیوی داره، اینا دیگه در آخرت نیست. جسم هست، ماده هست، اما اینها هیچ کدامش نیست. این مفهوم معاد جسمانی است. برای اثبات معاد جسمانی ما اول یک شواهد عقلی رو عرض میکنیم، بعد هم میریم خدمت قرآن. البته روایات که در این زمینه انقدر صریح و انقدر تعدادشون زیاده که دیگه ورود به اونها اصلا امکان نداره.
بله.
ما اول یک برهان شواهد عقلی رو ذکر میکنیم، بعد میریم انشاءالله در خدمت قرآن و توائف از آیات قرآن رو ذکر خواهیم کرد که دلیل بر معاد جسمانی است. شاهد عقلی اینه که اگر بناست انسان به کمال برسه، اگر بناست انسان در مسیر هر کدام از اون برهان‌هایی که ما بر اصل معاد اقامه میکنیم، که اونا دیگه برهان عقلی است، مثلا برهان حکمت یا برهان رحمت یا برهان عدل، هر کدام از اون برهان‌ها رو که اقامه میکنیم کمالش و تمام بودنش به اینه که انسان جسم و روحش هر دو باشه. مثلا شما برهان رحمت در نظر بگیرید، میگیم که رحمت خداوند اختزا میکنه که عالمی بعد از این عالم فراتر از این عالم باشد که استعداد چشیدن رحمت تام الهی در اونجا باشه. در دنیا نیست، در دنیا استعداد این که خداوند اون رحمت تامه خودش رو به انسان و به موجودات دیگه بچشونه نیست، باید عالم دیگری باشد که این هم تحقق پیدا کنه. خب عرض میکنیم که اگه انسان با جسم روحش باشه بیشتر رحمت خدا محقق میشه یا روح تنها؟ طبعا هر دو، چون خیلی از لذتهایی که انسان به سبب جسم برخوردار میشه، خب اینها اگه جسم نباشه نیست.
بله.
مثلا اگر انسان لذت خوردن رو کنار بذاره، ولی این که مدرک لذت روح نفس انسان هست، اما بدون سبب روح نمیتونه این کارو بکنه. اگر کسی بخواد شلاق بخوره، جسمش درک نمیکنه که این برای شلاق بخوره، جسم عذاب نمیکشه و رنج نمیبره، روح رنج میبره. اما به هر حال جسمی تا جسمی نباشد و شلاقی زده نشود، روح این رنج رو نمیبره.
استاد، در واقع جسم ابزار روح
محسوب میشه. خب اگر این ابزار نباشه، بخشی از اون لذت ها و آلامی که اگر بود، اون لذت ها و آلام بود، الان دیگه نیست. پس رحمت تام باز امکان پذیر نخواهد شد، لطف تمام امکان پذیر نخواهد شد، عدالت تام اجرا نخواهد شد. میگیم چرا حتما معاد هست؟ پاسخ اینه که اگر معاد نباشه، عدالت خداوند محقق نمیشه. چون در دنیا عرض کنم که خیلی از مجازات ها در دنیا امکان پذیر نیست. عدل خداوند در دنیا امکان نداره که محقق بشه. دنیا استعداد تحقق عدل کامل الهی رو نداره. این توی از برنامه ها توضیح دادیم و روشن کردیم. این درست. پس باید عالم دیگری باشد که این عدل الهی اونجا محقق بشه. حالا سوال اینه که آیا بدون جسم اون عدل کامل محقق خواهد شد؟ باز میبینیم خیر. جسمی نباشد که بسوزد، اون رنج سوختن رو هم روح درک نمی کند. جسمی نباشد که برخوردار از لذت‌های مادی شود، روح هم درک نمی کند این نوع لذت رو. هرچند این لذات در مقایسه با لذت‌های معنوی اصلا قابل مقایسه نیست، ولی به هر حال وقتی با هم جمع بشن، جمعشون بالاتر و بیشترن از فردشون. فرض کنید که آلام و لذت‌های روحی 100 است، آلام و لذت‌های جسمی مثلا 5، هرچند خیلی با هم اختلاف دارن، وقتی با هم جمع میشن 105، 105 بیشتر است از 100.
بله.
خلاصه عرض این شد که اگر ما برهان‌هایی که بر معاد اقامه کردیم، برهان‌ها رو دقت کنیم، هر کدام از برهان‌هایی بر اصل معاد اقامه کنیم، که برهان‌ها عقلی محضه، برهان‌ها برهان عقلی است، هر کدام از اون برهان‌ها رو تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم که در صورتی که معاد جسمانی باشد، برهان کامل‌تر و محکم‌تر و تامه. زمینی که خود این نفس معاد هم وقتی میگیم معاد، در صورتی معاد معنا داره که اون هستی با همه وجودش برگردد. معاد انسان زمانی محقق میشه که انسان جسم روحش با هم باشه، وگرنه بخواد روح تنها باشه دیگه معاد، خود لفظ معاد دیگه درست نیست. این راجع به البته دلایل دیگه عقلی هم میشه گفت، ولی هم تو که اشاره کردم عمده برهان و عمده دلیل برای اثبات معاد جسمانی نقل هست که ما فقط قرآن رو از این نظر بررسی خواهیم کرد. در مورد آیاتی که بر معاد جسمانی دلالت دارن، توایفی از آیات دلالت دارن که اگه بخوان جمع بشن ده ها بلکه صد ها آیه میشن، که ما از هر موردش یه نمونه رو ذکر میکنیم، از هر طایفه از توایف آیات نمونه های رو ذکر میکنیم. یک دسته از آیاتی که معاد رو با صراحت معاد جسمانی رو ثابت میکنن، اون آیاتی هن که حکایت از برانگیخته شدن انسان ها از قبرها دارن، که مثلا یبعث من فی القبور داریم که آنچه که در قبر هاست مبعوث خواهد شد، یا داریم که و اذا القبور بعثرت علم النفس ما قدمت، یا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. از این آیات که در قرآن مشاهده میشه، این نتیجه به دست میاد که آنچه که در قبرها نهاده شده است مبعوث خواهند شد. ما در قبر چی گذاشتیم؟
جسد هست دیگه.
جسد بله. هست. اینها محشور میشن.
بله.
وگرنه روح که تو قبر نذاشتیم. روح که از بدن جدا شد خب رفت. هیچ روحی رو کسی دفنش نمیکنه. آنچه که در قبر دفن میشود بدن است. جسد است و بعد مادی
جسم
انسان است. این طایفه از آیات که حالا به وضعش اشاره کردیم.
استاد احتمال خلافی هم در این آیات واقعا وجود نداره ظاهرا. کاملا ظهور در ماده جسمانی داره.
اصلا علمای ما ادعای بداهت کردن. مرحوم خواجه نصیر در تجلد الاتحاد میفرمایند که اعتقاد ماده جسمانی از ضروریات دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم
بله.
از بدیهیاته. ایشون خب میدونید که یه حکیم هم بود، ریاضیدان هم بود و در علوم عقلی خب استاد بزرگی است. علامه هلی شاگرد ایشون بوده که تقریبا همین کتاب تجرید خاصشون ایشون شرح کرده، علامه هلی شرح کرده، اسمش کشف المراد یا همون شرح تجریده.
بله.
ایشون در بحث معاد که دوست دلیل بر اصل معاد اقامه کرده، بعد فرمودن که معاد جسمانی از ضروریات دین اسلامه.
بله.
یعنی بدیهی است. ادعای بدیهی بودن کردم. به خاطر همین آیات فراوان و روایات فراوانی که وجود داره. این یک طایفه از آیات. طایفه دوم از آیات، اون آیاتی که در جواب منکرین معاد قرآن پاسخ میگه، اولا کسانی که معاد را انکار میکردن، معاد جسمانی انکار میکردن، چون اصلا با روح اینا نمیفهمیدن روح چی هست. بحث معاد روحانی که اصلا مطرح نبود. اون عبی ابن خلف اومد خدمت پیغمبر و اون سخون رو پود کرد و گفت که من یحیی هذه العظام وهی رمیم، یا محمد کی میتونی اون سخون پوسیده دوباره زنده بکنه؟ قرآن نمیفرماید که چرا شما اشتباه میکنید، بنا نیست این سخون زنده بشه که روح شما بناست محشور بشه. فرماید قل یحیی ها،
بله
بهش بگو همین سخون. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مره، بگو همین استخوان رو، این ها به اون عظام برمی‌گرده، همین استخوان رو اون خدایی که اول بار شما رو خلق کرده دوباره زنده خواهد کرد. ای حسب الانسان الان نجمع عظامه، خیال میکنه ما نمیتونیم استخواناش رو جمع کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، قادریم که خطوط سرانگشت رو هم دوباره مثل اول تنظیم بکنیم، نه تنها استخوان‌ها رو جمع می‌کنیم. خلاصه هر جا که بحث انکار معاد بوده همین بوده، یا هر تا سوال مثل سوال عزیر پیغمبر یا ارمیا، حالا بحث اختلاف روایات، اون او کلذی مر علی قلیتن وهی خاویتن علی عروشها، آیه 259 سوره مورچه بقره، اونجا هم میبینید که سوال معاد جسمانیه. خداوند هم نمیفرماید که بحث جسم که نیست، بحث روحه، ولذا نشونش میده که الاغ چطور زنده میشه.
بله.
100 سال جانشو گرفت، بعد از 100 سال زندهش کرد، بهش گفت چه مدت مرده بودی، چه مدت اینجا بودی، گفت لبست و یوم و بعد یوم، مثلا گفته شد نه بل لبست مع طعام فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه. خیلی قدرت خدا رو ببینی، نگاه کن غذا و نوشیدنی دست نخورده بعد از 100 سال باقی مونده. فنظر الى حمارک، حالا به الاغ نگاه کن که خاک شده، مرده، متلاشی شده، با خاک یکسان شده. نگاه کرد از این بعدش تو روایت داره، نگاه کردید که اون استخوان‌های الاغ بلند شد، اون اسکلتش،
بله
شاسیه،
بله
الاغ اول، بعد هم رو همون استخوان‌ها گوشت روید. بهش فرمود که اینجوری در قیامت زنده خواهیم کرد مرده ها رو. یا در زمینه اون حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه، البته اینا هر کدامشون میتونن باز یه طایفه مستقلی باشن که ما یکجا جمعشون کردیم. پس کسانی که درباره معاد سوال داشتن که قرآن پاسخشون رو داده، مثل ماجرای حضرت ابراهیم که آیه 260 همین سوره مکیه بقره هست، ماجرای عزیر یا ارمیای پیامبر که آیه 259 همین سوره مکیه بقره بود و آیات دیگه که هست، یا در بحث عرض کنم که اصحاب کهف که باز برای معاد بود که اون کار خداوند متعال کرد، همه جا میبینید که بحث جسمه و خدا هم جسمو بهشون نشون میده چطور زنده میکنیم. این هم یک دسته. دسته بعدی که اون آیاتیست که از نعمتهای بهشتی یا عذابهای جهنمی، خوردنیهای بهشت و نوشیدنیهای بهشت سخن میگه. طبعا باید جسمی باشد تا لحم تیر براش معنا داشته باشه، تا فاکهه براش چه؟ فاکه یعنی میوه، لحم تیر یعنی گوشت. مثلا و سابقون از سابقون و لایک المقربون فی جنات النعیم سلط من الاولین و قلیل من الاخرین علا سرر موزونه. روح که نمیتونه رو تخت بنشینه، رو سریر بنشینه، متکئین علیه متقابلین، تکیه دادن رو برو هم نشستن، کاملا صریح در جسم و جسمانیت. یطوف علیهم ولدان و مخلدون، خدمت گزاران جاودانه اونجا دورشون میچرخن. به اکواب و اباریق و کأس من معین، اینا دیگه خیلی صریحه.
بله.
ظرف های جن و چنان، لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون، میوه هر نوع که بخوان، جسم روح که میوه نمیخواد، هیچ جنسیش هیچ نوعش رو نمیخواد، و لحم طیر مما یشتهون و همینطور از این قبیل فراوان هست. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود، روح که سایه نمیخواد، و طلح منضود که بعضی گفتن طلح منضود همون موزه، و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعت ولا ممنوعه. از این آیات تو قرآن فراوانه که حکایت از خوردنی ها و نوشیدنی های بهشت و جهنم داره. حالا ما فقط بهشتیاش رو خوندیم که کام دوستان رو تلخ نکنیم در روز ماه مرکرم ازن، اما نسبت به جهنمی ها هم داریم که و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، باز به جسم مربوط میشه، و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم الاخر.
یعنی اصلا باز جسمه که باید عذاب رو بچشه. بله بله. درک کنه.
بله. این موارد آره.
بله.
فنزل من حمیم و تسلیت جحیم.
بله.
این حمیم به درد روح، با روح که حمیم معنا نداره. جسمی که حمیم رو میچشد و میخورد. خلاصه پس تو اینم یک طایفه که تمام آیاتی که در قرآن از خوردنی ها و نوشیدنی های بهشت یا جهنم بحث کرده، همه دلیل بر معاد جسمانی است. در این رابطه آیات بسیار زیاده. از کنم که دسته بعدی اون آیاتی که از همسران بهشتی سخن گفته. خب روح انسان که نمیتونه ازدواج بکنه، نکاح مال جسمه.
بله.
تمام اون آیاتی که از همسران بهشتی، مثلا راجع به همون از خودم و سابقون از سابقون و حورون این که امثال لؤلؤ المکنون، یا آیات دیگه ای که هست نسبت به و فروش مرفوعه اینا انشعناهون انشاء فجعلناهون ابکارا، اینا که برای جسم مثلا معنا نداره، برای روح که معنا نداره، جعلناهون ابکارا قربا اطرابا اونم لأصحاب الیمین. این گونه آیات هم که باز در قرآن فراوان هست که بحث نکاح و ویژگی های همسران بهشتی،
بله،
جین و چنان هستن، پاکن، ازواج مطهره و هیچ آلودگی در اینها راه نداره، تمام این آیات هم باز دلیل بر معاد جسمانی است. دسته بعدی اون آیاتی که از سوختن جسم سخن میگن، مثلا این که هرگاه که پوستشون سوخت، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوقوا العذاب. اگه پوستی نباشه معنا نداره، بگیم که پوستشون میسوزه، سفت میشه، پوستا کنده میشه، پوست جدید. صریح در جسمه و در پوست و حرف واسه،
چون روح نمیتونه پوست داشته باشه.
ندیجه.
بله.
اون هم نمیتونه بسوزه که جسم غالب بشه. تمام آیاتی که بحث سوختن رو مطرح کردم، همه اینها باز از اون طرف هم به اون آیاتی که راجع به سایه و نمیدونم لذت‌های بهشتی هم مطرح شده، باز به همین دلیل. این هم یک طایفه از آیات که در این رابطه هست. طایفه بعدی اون آیاتی که بحث شهادت اعضا و جوارح رو مطرح کرد. الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. بر دلها، بر دهانها مهر زده میشه. دهانها دیگه ساکتن، نمیتونن حرف بزنن، پاها سخن میگن، دستا سخن میگن، پوست سخن میگه، به اون جلودشون میگن چرا برای ما شهادت دادید؟ اصلا شما که زبان نداشتید. به روح که نمیشه گفت که زبان نداشتید، روح که ناطقه.
بله.
بهشون میگیم که شما که زبان نداشتید، لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اون خدایی که همه چیز رو به زبان آورد، به ما دستور داد سخن بگیم، ما هم سخن میگیم. این آیات هم صریح در اینه که در قیامت جسم انسان هست و با جسم انسان محشور میشه. من گوشه ای از آیات رو خدمت دوستان عرض کردم، جایی بخواد همش احسابشه هم خسته کننده میشه برای دوستان، هم یک جلسه دو جلسه کفاف نمیده.
بله.
با این آیات که من گفتم، حالا دیگه روایات رو هم اصلا واردش نشدیم، کسی بخواد در معاد جسمانی انکار بکنه، بدیهی از بدیهیات اسلام رو انکار کرده. نمیشه کسی مسلمان باشه و معاد جسمانی رو قبول نداشته باشه. این جمله آخر تکرار میکنم چون جمله دقیقی است. امکان نداره کسی اسلام رو قبول داشته باشه ولی معاد جسمانی رو قبول نداشته باشه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. خوشحالیم از اینکه شما عزیزان با ما تماس میگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما مطرح میکنید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251. سبحان الله حمد لله
و لا اله الا الله. میخواستم بپرسم که دلیل این که گاهی آدم یه صحنه‌ای رو میبینه و فکر میکنه که قبلا دیده تو زندگیش ولی در صورت که نیست، دلیلش چیه؟
خب جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
عرض کنم که مواردی رو میشه گفت در پاسخ این سوال که دوستان نداشته باشم. گاهی انسان ممکنه که در دوران کودکی حتی دوران شیرخواری از جای عبور کرده، صحنه هایی تو ذهنش بایگانی شده و بعد که از اونجا عبور میکنه اون بازسازی میشه و تداعی معانی میشه و اونو میفهمه. و خودش خوب طبیعی است که در دوران شیرخواری چیزی یادش نمیاد. این اتفاق گاهی میفته که مثلا در شیرخواری اونجا رفته، حالا دوباره همون رو دیده و بازسازی میشه. ممکنه که این خواهر محترم بفرمایند که نه، ما مثلا جایی رفتیم که یقین داریم همه عمرمون اونجا نرفتیم.
بله.
عرض میکنم که راه دوم اینه که گاهی انسان در عالم رؤیا روحش و اون بعد برزخیش در عالم رؤیا جاهایی رو میبینه ولی در کودکی دیگه فراموش میکنه، شاید چند بارم دیده باشه، خوابهایی دیده، صحنه‌هایی رو در عالم رویا دیده، اینها تو ذهنش هست، تو زمین و تو خاطرش هست، منتها خودش فراموش کرده. بعد که در بیداری میره میگه خب اینا که من بارها اینجا رو دیده بودم، کاملا یادمه. حتی از این سوالم کنم میگه بله، بعدش یه کوچه هست، بعدش یه خونه هست. راستم میگه که اینها رو بعضی ها مستمسک قرار میدن برای بعضی از اعتقادات باطل. میگم با فلانی مصاحبه کردن، مادرش میگه ما ایشون اصلا اینجا نیومده، در حالی که میگه من سر فلان کلاس نشسته بودم، اون کلاس جای من فلان جا بوده، نمیدونم فلان. بعد نگاه میکنم میبینم ولی یه دختر مثلا همسن ایشون فرسون چند سال پیش اونجا بوده. هیچ اشکال نداره که ایشون در عالم رویا همین صحنه ها رو دیده، کاملا هم تو ذهنش اونجا نقش بسته، حالا هم عین همونها رو میگه. این هم یک راه. در عالم رؤیا انسان خیلی حوادث رو میبینه و خیلی چیزا هم یادش میره.
بله.
بعدها که همون حادث رو باز میبینه و کاملا یادش میاد که عجب این همونی که من قبلا دیده بودم.
نوعی تداعی معانی.
اونتا گاهی انسان زود این خواب رو دیده یادش میاد، گاهی ممکنه در کودکی دیده باشه.
بله.
یا اینکه جز خوابهایی بود که کلا فراموشش کرده. بار اولی که ما مکه مشرف شدیم، برای اولین بار یکی از کسانی که بعدا خیلی با هم رفاقت داشتیم و زیاد با هم بودیم، دیدمش، دیدم خیلی خیلی من نگاه کرد، خیلی نگاه کرد. اولین باری با هم برخورد کردیم. خب این دیگه گذشت و بعد از مدت ها ما با هم بودیم، ازش سوال کردم اون بار اول که منو دیدی جریان چی بود؟ گفت دو ماه قبل از اینکه من بخوام بیام مکه، از این افرادی بود که اون اوایل انقلاب از طریق نهادهای انقلابی به عنوان کارگزاران کاروان ها میفرستادن حج. خب اصلا بحث این که من مکه بیام این حرفا نبود. یه مرتبه اون نهاد من گفت که شما اسمتون در قرعه کشی در اومده و آماده باش پای بری مکه. میگفت دو ماه قبل از این که من بگن تو عالم رویا صحنه های رو دیدم، دیدم گفتن اینجا مکه هست و اینجا خانه کعبه هست و اینجا چی هست و چی هست و خلاصه تو حرفاش این بود که اونجا من شما رو دیدم، دیدم با همین از این کوه داریم بالا میریم چنین چنان میکنیم. این خوابو من زمانی دیده بودم که اصلا هیچ بنا نبود که ما مکه بیایم. فکرشم نمی کردم که یه روز من بخوام بیام سفر حج. برای اولین بار که من شما رو دیدم بلافاصله اون خواب به ذهنم اومد.
بله.
و اون خاطره که خب ایشون عین همون صحنه هایی که بنا بود دو سه ماه دیگه سه چهار ماه دیگه بنا بود ببینه، بنده که بنا بود مثلا سه ماه دیگه ببینه رو سه ماه قبلش کاملا تو عالم خواب دیده بود و حتی جزئیات رو هم دیده بود که با همیم که چطور بالا میریم و الی آخر.
استاد این همون ارتباط با حقایق برزخی است که فرمودید اشاره کردید.
یعنی وجود برزخی انسان محدودیت های زمان و مکان رو نداره دیگه.
بله بله.
انسان اون بعد برزخیش میتونه فراتر از زمان بره، فراتر از مکان بره
و حتی آینده رو هم به نوعی تا
بله چون در واقع میره در عوالم بالاتر دیگه، میره در عالم ملکوت.
بله.
رویای صادقه اون بعد ملکوتی انسان وارد عالم ملکوت میشه و اونجا حقایقی رو مشاهده میکنه و اونا میمونه تو خاطرش. این هم یک راه. راه سوم که عرض میکنم اینه که ارواح با هم ارتباط هایی دارن. یه روایتی در مجامع روایه ما نقل شده که از پیامبر که این روایت هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، منتها حالا در تفسیرش که این چی هست حرف ها زیاد هست که حالا به درد جلسه ما نمیخوره، که پیامبر فرمود الارواح جنود و مجنده فما تعارف منها اعتلفه و ما تناکر منها اختلفه. ارواح سپایانی هستن که کاملا فراهم اومده و مثل ارتشی که با هم جمع هستند و مجهزن. اونهایی که یکدیگر رو میشناسن با هم انس میگیرن، اونهایی که همدیگر رو نمیشناسن اینها از هم با هم اختلاف دارن، از هم جدا میشن. اگر بخوایم که این مطلب رو خیلی سطحش رو پایین بیاریم و در یک سطح پایین تر توضیح بدیم، معناش این میشه که در عالم ارواح یا دلها با هم ارتباط هایی دارند. اینها در گروه های مختلف سازماندهی شدند. خوبها توی یه گروه، اونایی که با هم نزدیکند و همدیگر رو میشناسند و یه حالت تعارف و معرفت نسبت به هم دارن توی یک گروه، اونهایی که از هم دورند و اختلافی دارن به همدیگر رو نمیشناسن تناکر دارن توی یک گروه، خلاصه ارواح جنود مجنده هستن.
استاد سنخیت رو میتونیم مطرح
کنیم؟ نداره.
یعنی بگیم بعضی هم سنخ و هم جنس
مسانخت دارن.
بله.
در عالم رویا سنخیت ارواح و مسانخ ارواح مسانخ
کن
و دلهای همگون با هم، اینا با هم یک همگونی دارن و رضا وقتی که به هم میرسن خوشحال میشن چون همسنخ هم هستن و اونهایی که با اینها همسنخ نیستن از اونها جدا میشن، دور میشن. این اون پایین ترین حدیث که میشه این حدیث پیغمبر رو معنا کرد. اگر چنین شد خب ارواح انسان، روح انسان خاطره ها و صحنه ها و چیزهای زیادی رو دیده، با خیلی از افراد آشنا هست. این که بعضی دوستان میگن که مثلا من یک شخص رو تا دیدم میبینم ازش خوشم میاد در حالی که سابقه با هم نداشتیم. یه فرد دیگه رو وقتی انسان میبینیم میبینیم ازش خوشش نمیاد در حالی که باز هیچ سابقه دعوا چیزی هم نداریم. چرا؟ به همین دلیل که الارواح جنود مجنده. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که انسان ها به لحاظ نفس و به لحاظ روح اختلاف هایی دارن، ارتباط ها و تعامل هایی دارن در عالم ارواح. اونجا بعضی ها با هم آشنا هستن، وقتی هم دیگه میبینن خب دو تا برادر که هم دیگه میبینن چقدر خوشحال میشن، دو تا دوست که هم دیگه میبینن چقدر خوشحال میشن و بعضی ها نسبت به هم تناکر دارن، وقتی میبینن هم دیگه اصلا فراری میشن،
اصلا همسنخ نیستن.
همسنخ نیستن. حالا این باز این حدیث معانی دیگه هم داره که دوستان خودشون اگه خواستن این حدیث در اسفار هم صدر المتعالین در اسفار نقل کرده، در جاهای دیگه نقل شده و اونجاها حرفای دیگه هم گفتن. عرض کردم این حدیث رو علاوه بر منابع شیعه منابع اهل سنت هم نقل کردن، مثلا در کنز العمال متقی هندی این حدیث نقل شده، در منابع ما هم اومده. میشه گفت که این حدیث در واقع مثل همون حدیث دیگه پیامبر هست که فرمود الناس معادن و کم معادن الذهب و الفضه، مردم همچون معدن‌های طلا و نقره با هم اختلاف‌هایی دارن، تفاوت‌هایی دارن. این تفاوت‌ها نه به لحاظ جسمیشونه، به لحاظ روحیشونه. اون روح‌هایی که طلا هستن اونها به هم نزدیکن، طلا اون روح‌هایی که نقره هستن اونها به هم نزدیکن و اون روح‌های طلا از روح‌های نقره طبیعی است که با هم اختلاف دارن. این حدیث در بحث ما اینجوری به درد ما میخوره که چرا انسان گاهی خیال میکنه جایی رو دیده، شخصی رو دیده، کاملا میشناسدش چون حقیقت اون بُعد ملکوتی اونجا رو یا روح اون شخص رو در عالم ارواح با هم ارتباط داشتن، حالا که میبیندش بازسازی میشه، بازشناسی میشه. پس اون صحنه‌ای که انسان خیال می‌کنه اینها رو قبلا دیده، واقعا قبلا دیده، منتها نه اینکه قبلا مثلا در همین دنیا بوده با همین از خودم چی مکانیزم فعلیش، همین جسم و همین روح و این، حالا مثلا از دنیا که رفته دوباره باز برگشته، که این حرفای بی اساسی که اصلا قابل طرح نیست، نه عقل باش سازگار هست نه نقل باش سازگار هست. خواهی اینجوری باشه دیگه بهشت و جهنم برای چی؟ یعنی بخواد اینجوری باشه که انسان برگرده به همین دنیا و نتیجه اعمالش رو ببینه دیگه بهشت برای چی، جهنم برای چی؟ به هر حال این معناش این نیست، واقعا این صحنه رو دیده، منتها با اون بعدی از وجودش دیده که زمان و مکان رو محدود نمی‌کنه.
مثلا تو عالم رؤیا همونطور که اشاره
اون رؤیا رو اشاره کردم، روح انسان، روح انسان مقید به زمان و مکان نیست. روح انسان میتونه بره هزار سال آینده، هزار سال آینده رو خبر بگیره برگرده. روح انسان قادر است بره مکانهایی رو که هرگز انسان همه عمرش ندیده، میتونه بره ببینه و کاملا آشنا بشه. بعد که انسان در حال بیداری همونجا میره، در حال از کنم با جسمش با همین وجود ناسوتیش اونجا میره، این همون صحنه ها رو میبینه.
بله.
اونو واقعا قبلا من دیده بود و اشکالی هم نداره. چرا؟ چون ان الارواح یا الارواح جنود مجنده، ارواح سپاهیان تجهیز شده هستن که همه جا سر میکشن و همه جا حضور دارن و با هم سازماندهی های ویژه‌ای رو هم دارن. این هم یک جواب، البته جواب های دیگه هم میشه داد. اینکه یه مقدار ما این روی این سوال عنایت داشتیم این بود که کسی از این گونه حقایق که واقعیت هم داره نتیجه نگیری که پس ما زمانی در دنیا بودیم و مردیم و حالا دوباره باز برگشتیم به دنیا، این نتیجه رو نگیرن. بلکه نه، واقعا اینه که روح انسان این محدودیت ها رو نداره، حالا چه در عالم رویا باشه، چه در دوران بچگی باشه، چه جدای از این دوتا، این مقدار قدرت رو روح داره که مرزهای زمان و مکان رو در نوردد و به زمانهایی برود که اصلا نرفته، او عمرش کفاف اونجاها رو نداده، به مکانهایی برود که همه عمرشون مکانها رو نرفته بود.
بسیار ممنون جناب استاد محمدی، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
بر اساس اعتقادات ما میگیم که خب روز قیامت فقط مسلمون ها و حالا مثلا خاصا شیعه ها که مؤمن واقعی باشن بهشت میرن. آیا با توجه به این جمعیت دنیا اگر فقط فرضاً بگیم مسلمان ها یا شیعه ها که حالا یه درصد کمی هستند از کل جمعیت جهان، واقعاً بقیه همه توی جهنم میره؟
تشکر میکنیم از برادر محترم و گرامیمون که با برنامه خودشون سوالشون رو مطرح کردن. حاجا سوال رو شنیدیم، تقاضا میکنم
از خونم که حالا من یه مقدار هم دایرش رو باز محدودتر میکنم.
بله.
میگم عده از شیعیان هم ممکنه به جهنم برن.
بله.
عده از مسلمان ها ممکنه به جهنم.
فقط اون مؤمنین واقعی به بهشت خواهند.
بله. شاید عده ای که خب اینا کسانی که دارن گناهان کبیره دارن، گناهان بزرگی دارن، شیعه هم هست.
بله.
اما با گناه از دنیا رفته، گناهانی مرتکب شده، توبه هم نکرده. خب با این حال از دنیا رفته، خب اینا هم اهل جهنم خواهند بود.
بله.
اون تا نکته ای که اینجا مهم هست که برادران شنونده و دوستان عزیز شنونده نداشته باشن اینه که جهنمی ها دو گروه هند. یکی جهنمی هایی که در جهنم جاودانه میمونند، در جهنم مخلدند، اینها تعدادشون خیلی زیاد نیست، اینها ده کمی هستند، درصد کمی رو تشکیل میدن. کسانی که نه، جهنم میرن اما از جهنم نجات پیدا میکنن، اینها تعدادشون زیاد هست. در دعای کومیل داریم که اقسم تا ان تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین، خودت تو قسم خوردی که جهنم رو پر کنی، که این در آیه قرآن هست. بعد هم در قرآن داریم که خداوند از قرآن وقتی جهنم افراد درش ریخته میشه به پرسه حلم تلعت، پر شدی، جهنم یه حلم مزید، هر چی هست بیارید من جا دارم. مثلا البته این سوال جواب، سوال جواب تقریری و توضیحیه، نه اینکه واقعا چنین سوال جوابی در خارج اتفاق بیفته. خب عرض کنم که پس اگر مراد جهنم رفتن باشه، بله ده زیادی حتی از ممکن از مؤمنین، از مسلمون ها، از شیعیان هم به جهنم برن. اقسم تا ان تملعها من الکافرین من الجنت و الناس اجمعین. در اون آیه هم هست که از کنم که فرماید که و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ کس از شما نیستید مگر این که به نوعی وارد جهنم میشید. خب بعضی ها با سرعت عبور میکنن، متوجه هم نمیشن که از جهنم عبور کردن. از امام سوال کردن شما هم وارد میشید؟ امام فرمود جزنا و هی خامده، ما عبور کردیم که جهنم خاموش شد یا خاموش بود که ما عبور کردیم. و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. وارد میشن اما موندن خیر. ولذا حضرت علی علیه السلام تو هم دعای کومه ادامهش داره که و ان تخلد فیها المعاندین. پس جهنم پر میشه از جن و انس اما همه نمیمونن. کی میمونه؟ معاندین میمونن. معاندین کی هستن؟ کسانی که با حق لجند، حق رو میفهمه، خدا رو میشناسه، میدونه خدا هست، در این حال در مقابل خدا میسته. به تعبیر قرآن جهود داره، با این که یقین داره که حق اینه در این حال انکار میکنه، در این حال در مقابل حق میسته. بله اینها در جهنم جاودانه خواهند ماند. اما اینکه اینا تعدادشون چقدر باشه، پاسخ اینکه تعدادشون خیلی کمه. با این نگاه بکنیم اون وقت خواهیم دید که خیلی از کفار، تا چه برسه به مؤمنین و مسلمان ها، و خیلی از کفار فطرتن مسلمانن، فطرتن مؤمنن، ذاتن با حق لج ندارن، حق رو نفهمیدن، به حق نرسیدن، همین که به حق رسیدن قبول میکنن، تابع میشن. خب اینها جهنم هم برن برای تصفیه، برای اینکه اون شایستگی های بهشت رو پیدا بکنن، دیگه تو جهنم نمیمونن. شیعیان و اونها که غالبا تو همین دنیا مشکلشون حل میشه، قریب به اتفاقشون وقتی از دنیا رفتن تو بهشت برزخی هستن، در عالی ترین شرایط، در قیامت هیچ مشکل نخواهند شد، نخواهند داشت. علاوه بر این که از کنم که تو برزخ تازه تو پیش بودن، تو قیامت علاوه بر این که حالا برزخشون گذشته، تازه اونجا شفاعت اهل بیت هم هست.
بله
اگر هم کمبود داشته باشن، که غالبا کمبودهاشون در دنیا حل شده، با گرفتاری که در دنیا داشتن حل شده، در برزخ پاک شدن و مشکل حل شده، اگر هم مشکلی باقی مونده باشه، شفاعت اهل بیت علیهم السلام اونجا شامل حالشون میشه. ولذا غالب شیعیان اهل بیت علیهم السلام نه تنها خودشون در قیامت مشکل ندارن، که مشکل دیگران رو هم حل خواهند کرد. نه تنها خودشون اهل نجاتن، که دیگران رو هم نجات خواهند داد،
یعنی شفاعت
میکنن، شفاعت خواهند کرد.
بله.
بنابراین این از نظر شیعیان. دیگران هم غالب افراد به جز عده معدودی که واقعا از ذاتشون دیگه شده جهنمی، ذاتشون با آتش سنخیت بیشتری داره تا رحمت خدا، به جز اون عده بقیه مردم به نوعی فطرتن مسلمانن، ذاتن پاکن، ذاتن حق پذیرن و حق باورن. اینها سرانجام اهل نجات خواهند بود. اگر بخوایم مثلا حالا اجمالا به شکل درصد هم بیان بکنیم، بالای 95%، بلکه بیشتر بالای 97-98% انسان ها سرانجام اهل بهشت خواهند شد.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این شنونده گرامی و محترم. با توجه به اینکه وقت برنامه امروزمون هم به اتمام رسیده، از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با امید موفقیت روزتون، شما عزیزان به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه، تا برنامه آتی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی برون آید حجاب تن برون آید حجاب تن قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری اسرار خدا بینی که هر جا بنگری